الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خلاصة المطالب این شد که حکم عقل قابل استصحاب نیست، اما حکم شرع قابل استصحابه. البته متوجه باشید که صحبت سر حکم است، استصحاب حکم. یه استصحاب موضوع داریم، یک استصحاب حکم داریم. استصحاب موضوع مسئله دیگر است. حالا یا موضوع حکم عقل یا موضوع حکم شرع، استصحاب موضوع مسئله اخراست. یعنی انشاءالله تعالی امروز مقداری بحث می شود، مفصلا بعدم بحث خواهد شد انشاءالله تعالی راجع به موضوع. صحبت در استصحاب حکم است. این نکته را اول متوجه باشید. در استصحاب حکم می فرماین حکم عقل قابل استصحاب نیست، اما حکم شرع قابل استصحاب. علتش را اینجوری گفتن، حکم عقل موضوعش مشخص و مبین من جمیع جهاته. حالا که موضوعش مشخص و مبین من جمیع جهات شد، اگر این موضوع باقی است، حکم عقل هم باقی است، شک معنا ندارد تا احتیاج به استصحاب بشه. التصرف فی ملک الغیر من غیر اذن قبیحون. خب مادامی که تصرف در ملک غیر است و بدون اذن است، قبیحون، دیگر شکی نمیاد که استصحاب جاری بکنه. وقتی این موضوع رفت، حکم عقلم حتما رفت، بازم شکی وجود ندارد تا استصحاب جاری بشه. خب رفت دیگر، تا حال تصرف در ملک غیر به غیر اذن بود، حالا دیگه تصرف در ملک غیر به غیر اذن نیست. خوب نیست، قبح ندار، شکی ندار. در این دو صورت شکی نداریم تا استصحاب جاری بکنیم. یا علم به ارتفاس یا علم به بقاس، شکی نیست که. همینجا بود که فرق حکم عقل و حکم شرع پیدا شد. اما حکم شرع چرا؟ ممکن است با علم به بقای موضوع انسان شک بکند در بقای حکم شرع، اونجا می شود. چون موضوع حکم شرع من جمیع الجهات مبین و مشخص نیست. ممکنه بعض جهاتش نزد خدا بماند، بعض جهاتش را به ما بگوید. شارع بگوید خمر حرامه، و حال اینکه خمر علت تامه نیست، الخمر المسکر حرامه، ولی مسکرش خدا نگفته، فرموده خمر حرامه. ولی موضوع من جمعی جهات مشخص نیست، فقط خمر را حرام فرموده، لعل مسکر بودن مدخلیت داشته باشد. خب این مایه خمر بود حرام بود، حالا خمر بود مسکر بود حرام بود، حالا سکرش رفته نمیدانیم حرمت رفته یا نه. موضوع هست با اینکه علم داریم به بقای موضوع ولی شک داریم در بقای حرمت، استصحاب جاری میشه دیگه. خب استصحاب میکنیم حرمت را، میگم این خمر حرام بود حالا هم حرامه، حرمتش را استصحاب میکنیم. منات چیه به ما چیه؟ اینجا بود فرقش ها. حکم عقل درش شک در بقا معقول نیست، یا علم به بقاش یا علم به ارتفاع شک در بقا معقول نیست، لذا لا یستصحب. اما در حکم شرع شک در بقا به این بیان که عرض کردم معقوله. موضوع هست اما در حکم شک داریم، اشتساب میکنیم حکم را. اینجا جهت فارقش، خب در کدوم ماده فرق کرد حکم عقل حکم شرع؟ در ماده علم به بقاء موضوع یا در ماده علم به ارتفاع موضوع با عقل کجا جدا شد؟ در ماده علم به بقاء موضوع. در علم به ارتفاع موضوع خوب میدانیم موضوع رفته، خوب موضوع برد حکمم میرد، فرق نمی کند حکم عقل باشد حکم شرع باشد، خوب موضوع رفت حکمم میره دیگه. بله این خمر بود حرام بود، حالا خل شده، خوب خل شد موضوع رفت حرمتم میره دیگه، خوب حکم شرع میخواد باشد حکم عقل میخواد باشد. اما موضوع بماند آیا حکم میماند یا نه؟ اینجا عقل شر از هم جدا شد. در حکم عقل وقت موضوع موند حکمم حتما هست، شک درش پیش نمیاد. اما در حکم شرع ممکنه موضوع بماند اما علمی به بقای حکم نداشته باشه. در عقلیات وقت علم داریم به بقای موضوع، علم داریم به بقای حکم. اما در شرعیات ممکن است علم به بقای موضوع باشد اما علم به بقای حکم نباشد. علتش هم همین بود که عرض کردم، موضوع حکم عقل مشخص من جمعی جهاته. چون مشخص من جمعی جهاته وقتی علم به بقاش داری علم به بقای حکم هم داری دیگر، علت از معلول جدا نمیشه. اما موضوع احکام شرعیه مشخص من جمعی جهات نیست، ممکنه موضوع واقعی چیزی دیگه باشد، موضوع دلیلی چیزی دیگه باشد. موضوع دلیلی ممکنه خمر باشد، موضوع واقعی الخمر المسکر باشد. فلذا علم به بقای موضوع و شک در بقای حکم معقوله. خمر بود مسکر بود حرام بود، حالا خمر است، مسکر بودنش اما نیست که سکرش رفته، نمیدونیم بازم حرام است یا حرام نیست. شک در بقای حکم شرعی با علم به بقای موضوعش. موضوع دلیلی خمر بود که هست اما در بقای حرمت درست دقت فرمودیم. در یک ماده فرق نکردن، اگه موضوع رفت حکمم رو میره، چی در احکام شرعیه چی در احکام عقلیه، موضوع بره حکم میره دیگه. اما در اون یکی ماده فرق، در عقلیات اگه موضوع برود موضوع بماند حکم عقلم حتما مونده، علت از معلول جدا نمیشه. اما در شرعیات موضوع بماند ممکنه در حکم انسان شک بکنن، چرا که موضوع دلیلی ممکنه غیر از موضوع واقعی باشه. موضوع دلیلی هست اما در بقای حکم شد. این در نظرتون باشه، غفلت نکنید. یعنی به طور در نظرتون باشد انشاءالله برای همیشه تا آخر عمر که عقل با شرع، حکم عقل و حکم شرع کجا فرق کرد؟ این دو صورت. اما شک در بقای حکم عقل به خاطر شک در بقای موضوع، نمیدونم موضوع هست یا نیست، اون دو صورت مال علم بود، علم به بقای موضوع، علم به ارتفاع موضوع. اما شک در بقای موضوع چطور؟ شک در بقای موضوع تارتن به عنوان شبهه موضوعی است، اشتباه امور خارجی است، تارت هم به خاطر اجمال الموضوع، موضوع از اول مجمل بوده. الشک فی بقاء الحکم العقلی لشک فی بقاء موضوع خارجی. انشاءالله چند لحظه دیگه شروع میشه. اونجا چیکار باید کرد؟ آیا استصحاب در حکم عقل جاریست؟ کجا جاریه؟ چجوری بساطش؟ اون یکی الشک فی بقاء الحکم العقلی لاجمال موضوع حکم العقل، شک دارم در بقای حکم عقل به خاطر اینکه موضوع از اول مجمل بوده. چنانچه می سازدیم دوران بین المحضورین جای تخییر است، ولی این موضوع مجمله. دوران بین المحضورین مطلقا چه اول امر باشد چه آخر امر باشد، یا دوران بین المحضورینی فی اول الامر. خب البته قدر متیقنش دوران بین المحضورینی فی اول الامر است که عقل حکم می کند به تخییر، قدر متیقن. اما دوران بین المحضورینی فی آخر الامر چطور؟ اونجا هم جای تخییر هست یا نه؟ اشکو فی بقای تخییر، شک داریم که تخییر هنوزم هست به خاطر اینکه موضوع کاملا مشخص نبود که کدوم دوران بین المحضورین جای تخییره، مطلقاش یا فقط ابتداییش. الشک فی بقاء الحکم العقلی یعنی تخییر لعدم تعین موضوعه، چون موضوعش کاملا معین نیست. اون دوران بین المحضورین شیخونا فرمود چنین شکی هم باز در احکام عقلیه معقول نیست. غیر ممکن است که عقل یه جا حکم صادر بکند بدون اینکه موضوعش من جمیع الجهات مشخص باشد. اصلا چنین چیزی معقول نیست، چنین شکی معقول نیست. اون عقلی که میگوید دوران بین المحضورین جای تقدیره، براتون قشنگ مشخص میکند، یا میگوید دوران بین المحضورین فی اول الامر جای تقدیره، تعیین میکند، یا میگوید مطلق دوران بین المحضورین جای تقدیره، چه ابتدا چه غیری چه انتها. غیر ممکن است که مجمل بگذارد، حکم را روی موضوع مجمل ببرد، مشخص میکند. تمام احکام عقلیه موضوعاتش من جمیع الجهات مشخصه، کوچکترین جهت ابهام در موضوعش نیست. توجه فرمودید چه فرمودن راجع به این فرض؟ الشک فی بقاء الحکم العقلی لاجمال موضوعه، فرمودن چنین چیزی معقول نیست. البته دو تا جواب دادن دیگر دیروز. اول فرمودن چنین چیزی معقول نیست، بر فرض محال، بر فرض محال چنین چیزی هم معقول باشد، که اشک فی حکم عقل لشک فی موضوعه لاجمال موضوعه، اگر بر فرض چنین چیزی هم معقول بود، بازم استصحاب حکم جاری نخواهد شد، چون شرط استصحاب حکم احراز موضوعه. مادامی که انسان موضوع را احراز نکرده، نمیتواند حکم را استصحاب بکند. این فرق ندارد حکم عقل باشد حکم شرعی باشد، تا موضوع احراز نشود حکم جاری نمیشه. و بحث ما هم در استصحاب حکم یا استصحاب موضوع فعلا حکم. پس این فرض دو اشکال پیدا کرد، یکی اینکه این فرض محاله و دیگر اینکه بر فرضم چنین فرضی ممکن باشد استصحاب حکم محاله، چون بدون احراز موضوع حکم را نمی‌شود استصحاب کرد. تو ای که نمی‌دانی موضوع تخییر دوران بین المحضورین مطلق است یا دوران بین المحضورین فی ابتداء الامر است، چطور می‌توانی تخییر را استصحاب بکنی؟ تو جواب هم برای. خب حالا اینجا ما میریم حاشیه، گاه معذرت میخوام اگر بحثمون عقب افتاد، چاره‌ای نیست. در موضوعات احکام شرعیت در اونجا اجمال متصور هست یا نه؟ که شارع حکم را ببرد روی یک موضوعی و بشود مجمل. این فرض در احکام شرعیت چطور؟ متعرض نشدن اینجا، چون جاش نبوده، ولی خب ما حالا پیش آمد همین. بله بله، در احکام شرعیه پارسال بحث می کردیم، اجمال نص، فقدان نص، تعارض نص، دلیل دیگر، لسان دلیل ممکنه مبین باشد، ممکنه مجمل باشد. اون حکم عقل است، وجدانن عقل انسان میخواد قضاوت بکند، موضوع را کاملا مشخص می کند و روش حکم صادر می کند. اما احکام شرعیه لسان دلیل را ما باید ببینیم. خب لسان دلیل ممکنه مبین باشد، ممکنه مجمل باشد. فرموده غنا حرامه. خب ممکنه بگیم غنا مجمله. خب نمیدونیم غنا صوتی است که هم مطرب باشد هم مرجع باشد، یا نه صوت مطرب تنها یا صوت مرجع تنها را هم غنا میگوین. خب مجمله، کدومش حرامه؟ اجمال موضوع. خب تا حال غنایی بود در فلان مجلس مطرب و مرجع و استماعش هم قدر متیقن حرام بود، قدر متیقن. حالا دیگه عوض شده، یک صوت دیگری آمده، تنها مطربه یا تنها مرجعه. خب نمیدونیم بازم حرمت دارد یا نه. خب الشک فی بقاء الحکم الشرعی لاجمال موضوعه، شک داریم حرمت هست یا نه، به جهت اینکه غنا مجمله، کدوم صوت را میگن؟ البته قدر متیقن دارد، ولی خب مجمل. در احکام عقلیت چنین چیزی متصور نیست، اما در احکام شرعیه فراوان چنین چیزی متصور. اون وقت چیکار میکنن اونجا؟ اگر مجمل باشد چیکار میکنن؟ اجتساب حکم عقل جاری میکنن؟ چی میکنن؟ نه، بدون احراز موضوع اجتساب حکم عقل، حکم شرع هم معقول نیست و شما موضوع را احراز نکردید. چیکار میکنید؟ پارسال خوندیم دیگر در اجمال نص، اگر علم اجمالی نباشد براعت جاری میکنن، دیگه میگن قدر متیقن از صوت المطرب المرجع، این حرامه. اما مطرب تنها حرامه یا نه؟ الاصل و ال براعت. مرجع تنها حرامه یا نه؟ الاصل و ال براعت. وقت موضوع مجمر شد، بله اون قدر متیقنش محفوظ، در ما بقی اصل براعت جاری میکنن دیگه، چه استثابه. اینم حاشیه رفتمان. خب این هم فرض سومتون در احکام عقلیه معقول نشد، اما در احکام شرعیه معقول شد، که از گردم حسابش چیه؟ این قلت اگر در احکام عقلیه استصحاب جاری نیست، باید در احکام شرعیه هم استصحاب جاری نشود، برای اینکه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. منات حکم شرع با منات حکم عقل یکیست. همون جهات محسنه و مقبهه که منشأ می شود برای تحسین و تقبیح عقلی، همون جهات محسنه و مقبهه باعث می شود به ایجاب و تحریم شرعی. فرق نمی کند، همانطور که احکام عقلیه روی جهات محسنه و مقبهه صادر می شود، احکام شرعیه هم روی جهات محسنه و مقبهه صادر می شود. فإن الاحکام تابعت للحکم والمصالح. بله مناطشون یکیست که میگوین کل ما حکما به العقل حکما به الشرع، و کل ما حکما به الشرع حکما به العقل. اگر مناطشون یکی نبود که ملازمه حاصل نمیشد. اگر استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست، پس در احکام شرعیه هم باید جاری نشود، ملازمه هست بینشون. و حال اینکه شما در احکام شرعیه استحصاب را جاری میکنید، چطور در عقلیت جاری نمیکنید؟ عقل میگوید رد الودیع واجب، شرع هم میگوید رد الودیع واجب. امانت، امانت را باید به صاحبش رد کن. هم عقل میگوید و هم شرع میگوید ملازمه هست بینشون. حالا یه امانت پیش شما بود، بعدا یه جریان پیش آمد و شک میکنید که آیا رد الامانه حالا واجب است یا واجب نیست. مثلا چه مانعی پیش آمد؟ اصرار پیدا کردی که خودت در اون تصرف بکنی، در اون امانت مستر بشدی. یا خیر، اگه ببریم به صاحبش بدیم شاید دوز در دستمون بگیرد، ناامنی بین را. شک میکنی با این وضع آیا رد الامانه واجبه یا نه؟ حکم عقل و احتساب میکنید یا نه؟ خب این امانت تاها ردش واجب بود، حالا با این شرایط بازم ردش واجبه یا نه؟ احتساب میکنید وجوب رد را. خب همانطوری که حکم شرع را احتساب میکنید، خب باید حکم عقل را هم احتساب بکنید. عقل و شرع هر دو گفته بود رد الامانه واجب. و حالا که شک کردی، همینطوره که حکم شرع را احتساب میکنی، حکم عقل را هم باید احتساب بکنی. شیخونا میفرماید خب یه دفعه این است که حکم شرع مستند است به حکم عقل. حکم شرعی که مستند شد به حکم عقل، این در شک نه حکم عقل را احتساب میکنن و نه حکم شرع را. هیچ کدوم را حق نداره استحساب بکنی، به جهت اینکه اون حکم شرعی که تابع حکم عقل است جریانش گذشت، موضوع کاملا مشخص. اگر اون موضوع هست شکی در ارتفاع نداریم، اگر اون موضوع نیست شکی در بقا نداریم. اگر اجماله، اجمال معقول نیست در احکام عقل. حالا دو حکم شرعی که مستند به حکم عقل است، از هیچ استحساب هیچ فرق نمی کند به حکم عقل. این که گفتیم در احکام شرعیه استحساب جاری می شود، اون احکام شرعیه ای را گفتیم که مربوط به حکم عقل نباشد، مستند به حکم عقل نباشد، که اونجا متصور بود که بله با علم به بقای موضوع شک بکنیم در بقای حکم، چرا که موضوع من جمعی الجهات مشخص نیش خونجا. مثلا شارع گفته خمر حرامه، ربطی به عقل ندارد که. شارع فرموده شرب خمر حرامه، خب تا حال مشکل بود، قدر متیقن حرام بود، حالا سکرش رفته نمیدونیم حرامه یا نه، احتساب میکنیم حرمت را. این حکم شرع مستند به حکم عقل نبود. الاحکام الشرعیه المستند الى الاحکام العقلیه حکمه حکم العقل. حکم عقل چجوری بود؟ حکم شرع همینه، فرق نمی کنه، تابعه. این که گفتیم در احکام شرعیه جاریست، احکام شرعیه است که مستند به احکام عقلیه نباشه. این قول من یه جا سراغ دارم که حکم شرع را استحساب میکنید در حالتی که مستند است به حکم عقل. مثلا انسان مادامی که به بلوغ نرسیده، در حال صبی بودن، صغیر بودن، تکلیف ندارد، چرا که عقلا قوی هست تکلیف صبی. حالا این صبی آمد بالغ شد، به حد بلوغ رسید. وقتی به حد بلوغ رسید، خب انسان شک می کند تو مثلا شربتتون براش حلاله یا حرامه. خب احکامی که مورد شک واقع میشه، میگوید استصحاب میکنیم البراءت الاصلیه، اون براءت اصلیه را استصحاب میکنیم. میگم قبل از بلوغ که حرام نبود شرب توتون، حالا هم حرام نیست، اون عدم الحرمت را استثاب میکنید، در حالتی که در درجه اول که حکم کرده بود بر عدم تکلیف در حال صغر، در درجه اول عقل گفته بود که سبی تکلیف ندارد و شرع هم تابع شده بود به عقل، گفته بود که بله رفع القلم عن سبی، سبی تکلیف ندارد. حکم شرع تابع حکم عقل بود، یعنی عدم شرعی مستند بر عدم عقلی بود. با این حال وقتی بالغ شد و اینطور شک کرد آیا تون براش حرام شد یا حرام نشد، اون عدم شرعی را استصحاب میکنید، میگویید قبلا نبود حالا هم نیست. پس میگفتید آخر الحکم شرعی المستند الی الحکم العقلی قابل استصحاب نیست، شما در اینجا دارید استصحاب میکنید عدم شرعی را. قلنا قبل از بلوغ عدم شرعی داشتیم و عدم عقلی داشتیم، ولی عدم شرعی مستند بر عدم عقلی نبود. اشتباه میکنی، مطابق هم هستن، ولی مطابق هم بودن غیر از استناد به هم دیگره. بله قبل از بلوغ عقل و شرع هماهنگه، عقل میگد عدم، شرع هم میگد عدم، اما ببینیم این عدم شرعی مستند است بر اون عدم عقلی یا ملاکشون جداست. مجرد هماهنگ بودن حکم عقل و حکم شرع موجب نمیشه بگیم این حکم شرع مستند است به این حکم عقل و تابع است به این حکم عقل. اینها را از هم باید تفکیک قائل شد، هماهنگ بودن غیر از مستند بودن. قبلا هم خوندیم این مطلب را مفصلا سابقه. چطور مجرد هماهنگ بودن غیر از استناد ندارن؟ بله عقلی که میگوید سبی تکلیف ندارد، ملاکش عدم تمییز. عقل میگه چون سبی ممیز نیست، تکلیف غیر ممیز قبیحه. مثل مجنون، مجنون تکلیفش قبیحه. چرا؟ چون ممیز نیست. سبی هم چون ممیز نیست تکلیفش قبیحه. اما شرعی که میگوید سبی تکلیف ندارد، ملاکش عدم تمییز نیست، ملاکش این است که رفع القلم حتی یحتلم، تا احتلامی حاصل نشود قلم برداشته شده. فلذا میبینید حکم عقل و حکم شرع فرق میکند. سبی مادامی که ممیز نبود تا 6-7 سالش عقلا تکلیف ندارد، چون تکلیف غیر ممیز قبیحه. وقتی ممیز شد چطور؟ حالا شده سبی ممیز، خوب میفهمد واجب، حرام، دوزخ، بله بهش، طاعت، معصیت، خوب میفهمد. 10 ساله، 12 ساله، 14 ساله، 15 ساله، خوب میفهمد. بازم عقلم تکلیف قبیحه. اگه شارع نگفته بود رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، اگه شارع نگفته بود عقلم تکلیف قبیح بود؟ نه، عقل میگفت مادامی که ممیز نیست تکلیف قبیحه، وقتی ممیز شد عیبی ندارد، قبح برطرف شده. پس دیدید عقل عدم دارد حکم به عدم، شرع هم حکم به عدم، اما ملاکشون جداست. اون ملاکش عدم تمییزه، این ملاکش حتی یحتلمه. فلذا بعد از آنکه سبی ممیز شد عدم عقلی میرود، اما عدم شرعی هنوزم هست. این است که آقا بعد از بلوغ وقتی انسان شک کرد توتون براش حرام شده یا نه، میتواند اون عدم شرعی قبل الاحتلام را استصحاب بکند و خیال نشود که ببین حکم شرعی که مستند به حکم عقل بود استصحاب شد. نخیر، حکم عقل، حکم شرعی که هماهنگ با حکم عقل بود تا یه حدی استصحاب شد، نه که مستند به حکم عقل بود. ها بله. بله. کل ما حکمه به الال خیلی لطیف این مطالب، ولی وقتمون بیشتر اجازه نمیده چکار بکنیم. مادامی که سبی ممیز نشده، عقل چی میگوید؟ عقل میگوید تکلیفش قبیحه. چرا؟ لقبه تکلیف غیر ممیز. تا اون موقع شرع هم میگوید تکلیفش قبیحه، لقبه تکلیف غیر الممیز. کلما حکم به العقل حکم به شرع. راجع به غیر ممیز عقل چه گفته، شرع هم به تبع عقل همین را میگوید. حواستون جمعه؟ کلما حکم به العقل حکم بیشتر. وقتی ممیز شد دیگه عقل مستقل اینجا حاکم نیست، دیگه حکم من دیگه پایان هست، پایان دست. من دیگه حاکم به قبح نیستم. نوبت میرسه به شرع. شرع میگوید رفع القلم حتی یحتلم. اینجا کلما حکم به شرع حکم به العقل. تا اون حد شرع تابع عقل بود، اما در این حد عقل تابع شرع. شبهتون برطرف شد آقا؟ که؟ صحیح. به شرط اینکه شارع نگوید عدم را. تمام احکام عقلیه معلق است در غیر مستقلت، البته معلق است به چی؟ معلق است به اینکه شارع خلافش را نگوید. بله اگه تنها حکم میدان عقل بود، عقل میگفت تا 8 ساله تکلیف قبیح، بعد از 8 ساله تکلیف حسن. اما چون شرعی هم در کار هست، عقل رو بعد از 8 سال میگه تکلیف حسن، به شرط این که شارع نگوید رفع القلم حتی یحتلم. تمام احکام عقلیه بله معلق است به این که شارع ردع نکند او را، تخطئه نکند او را. خب گذشتم. حالا بریم کم کم سراغ مسئلهی که دیروز بعدش را داده بودیم. الشک فی بقاء الحکم العقلی للشک فی بقاء موضوعه لاشتباه الامر خارجی. این بود دیگه وعده دادیم که سیجی اون میاد که امروز به ناس بیاد، نه اینکه لاجمال الموضوع لاشتباه الامر خارجی. مثلا این مایه سم بود، مضر بود، شربش عقلا قبیح بود، شرعا حرام بود، حالا نمیدانم بازم سم است یا اینکه اون جنبه سم بودن و مضر بودنش از بین رفته. حواستون جمعه؟ شک میکنیم قبح عقلی و حرمت شرعی که تابع قبح عقلی بود حالا هستن در مایه یا نیستن؟ چرا شک میکنیم؟ چون نمیدانیم موضوع هست یا نیست، سم هست یا نیست، مضر هست یا نیست. خب اینجا باز مسلم است که استصاب و حکم جاری نمیشود، نه حکم عقل نه حکم شرع. چرا جاری نمیشه؟ چون استصاب حکمی وقتی جاری است که موضوع محرز باشد. شما در موضوع نگرانی، با نگرانی در موضوع حکم را که استصاب نمی کنن. پس اینجا نه حکم عقل و نه حکم شرع استصاب نخواهد شد. سایر جاها هم همینطور است. در احکام شرعیه خمر حرامه و نمیدونم حالا این خمر است یا سار خلن، حکم را استصاب نمی کنن که با شک در بقای موضوع حکم را کسی استصاب نمی کنن. من دونه فرق بین عالم احکام عقل یا عالم احکام شرع. این نمال کلام اینجاست که از دیروز بعدمی دادیم. حق داریم که موضوع را استصحاب بکنیم و حکم خودش تشریف بیارد، یا حق نداریم موضوع را استصحاب بکنیم. دقت بکنید، حکم قابل استصحاب نیست، لا عقلی ولا شرعی. موضوع چطور؟ شک داریم در بقای موضوع استصحاب بکنیم موضوع را. وقتی استصحاب کردیم موضوع را، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینکه حکم به او مترتب میشود، حق داریم یا نداریم. شیخنا رحمه الله می فرماید اما برای اثبات قبح عقلی که می خواهیم استصحاب بکنیم بقای سم را، برای ترتیب قبح عقلی که شربش عقلا قبیحه، در یک صورت صحیحه، در دو صورت صحیح نیست. در یک صورت استصحابتون عیبی نداره، یکی این که استصحاب را من باب ظن حجت بدانیم، که میگیم بعد استصحاب میکنیم بقای سم را و ظن پیدا میکنیم که هازا سمون، ظن پیدا میکنیم به برکت استصحاب که هازا سمون. این یک شرط، استصحاب مفید ظن باشد، من باب ظن حجت باشد. و دیگر این که فلک شد هازا مجنون و سمیه، آیا عقلا که شرب سم قبیحه، شرب سم مقتوع قبیح است یا شرب سم اهم از مقتوع و مجنون قبیحه؟ اگر اهم من المقتوع و المجنون قبیح باشم، ها عیبی ندارد آقا، شما استصحاب جاری بکنید و به برکت استصحاب ظن پیدا بکنید به این که هازا سمون، یعنی سمون مجنون، اون حکم عقل را بیارید، اون حکم عقلی که گفته از شرب سم قبیح هست اعم من المقتوع ول مجنون. به دو شرط حق دارید استصحاب جاری بکنید. در چی استصحاب در چی جاری بکنید؟ در موضوع. دو شرط چی شد؟ استصحاب من باب ظن نجات باشد و موضوع حکم عقل اعم من المقتوع و مظنون باشد. اما در دو صورت استصحاب موضوع درست نیست. یکی این که ولو استصحاب من باب ظن حجت است و وقتی استصحاب جاری کردیم ظن پیدا میکنیم هازا سمون، ولی عقل ما که گفتی شربش قبیحه، شرب مقتوع و سمیه را گفته قبیحه، اما شرب مظنون و سمیه را نگفته قبیحون. خب تو هی استصحاب بکن، ظن پیدا بکن، حکم عقلی نمیاد، با جرد ثقیل هم نمیاد، چون عقل گفته مقتوع و سمیه را نباید خورد، این مظنون و سمیه است. در این یک. و در صورت دیگر هم استصحاب غلطه، و اون اینکه استصحاب من باب ظن حجت نباشد، من بابی تعبد حجت باشد، بازم حق نداره. چرا؟ می شود اصل مثبت، به جهت اینکه لا تنقض الیقین بشک، گفته استصحاب جاری بکن، استصحاب جاری بکن برای ترتیب اثر شرعی، نه که استصحاب جاری بکن برای ترتیب اثر عقلی. اصل مثبت همینه دیگر، هر استصحابی که اثرش اثر عقلی باشد میگن مثبت است و حجت نیست، که انشاءالله بعد میاد مفصلا. فلذا استصحاب میکنیم بقای سم را لیترتب علیه قبح شربش عقلا، نه میشه اصل نیست. استصحاب بکنیم موضوع را برای ترتیب حکم عقل اصلا مثبت. پس توجه فرمودید که استصحاب موضوعی در این فرض در یه صورت صحیحه، در دو صورت غلطه. اما برای ترتیب حرمت شرعیت چطور؟ که بگیم سم بود، سابقا سم بود، شربش عقلا چه بود؟ قبیح. شربش عقلا قبیح، شرعا چه بود؟ حرام. چون کل ما حکم به العقل حکم به الشرع حرام. حالا نمیدونیم سم است یا نه، استصحاب میکنیم سم بودن را لیترتب علیه الاثر و شرعی، تا اثر شرعی را مترتب بکنیم، و هو الحرمت و شرعیه. این عیبی ندارد، هیچ اشکالی ندارد. پس در یک بله نسبت به ترتیب اثر شرعی استصابتون عیب ندارد، اما نسبت به ترتیب اثر عقلی یا لها قصه داستانش را توجه فرمودید، در یک فرض صحیح شد، در دو فرض غلط شد. شبه نمون که برای آقای بود. هیچ فرقی ندارد، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، چه احکام واقعیه چه احکام ظاهریه، علاوه بر این منظور چی شد؟ میخواید چه بفرمایید؟ یعنی سم بودن را استصحاب نکنیم لیترتب علیه الحرمت و شرعیه؟ ها؟ مگه صحبت عقل بود؟ خب ما دیگه صحبت عقل را نداشتیم، که صحبت عقل را کنار زدیم، گفتیم بابا جون استصحاب سمیت برای ترتیب قبح عقلی در یه فرض صحیحون، در دو فرض غلطون. تمام شد؟ استصحاب موضوع سمیت برای ترتیب اثر شرعی یعنی حرمت شد، این چطور؟ عیبی ندارد، اصلا مثبت نیست که. و ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع با این منافاتی ندارد، به جهت اینکه ما حکم را استصحاب نمی کنیم، ما موضوع را استصحاب می کنیم. اون که قبلا می گفتیم مال استصحاب حکم بود، این استصحاب موضوعه. بله. تمام شد بحمدالله تعالی. ها؟ 10 دقیقه وقت داری؟ خب گفته شد استصحاب حکم عقل در این سه صورت غلطه. در یک صورت شک در بقا نداریم، در یک صورت شک در ارتفاع نداریم، صورت ثالثه هم فرض محال است اجمال موضوع. تا این قول مگر نه این است که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه هست، از هم جدا نیستن؟ مگر نه این است که منات حکم عقل و منات حکم شرع یکیست؟ فکیف یستصحب الحکم الشرعی، پس شما چطور حکم شرع را استصحاب می کنید؟ مع انه کاشف عن حکم عقلی مستقل، در حالتی که کل ما حکم بهی شرع حکم بهی عقل، و بالعکس. چطور یکی قابل استصحاب اون یکی نه؟ مثالم بزنیم ضرر نداره. تا انه اذا ثبت حکم العقل برد الودیعه، ثابت شد که عقل حکم می کند به وجوب رد الامانه، که واجب است امانت مردم را صحیح و سالم تحویل بدید. فاذا ثبت حکم العقل برد الودیعه و حکم الشرع علی وجوب رد، و ثابت شد که شارع هم حکم کرده به وجوب رد الودیعه، یا به حکم الشرع یا به حکم الشرع، به حکم الشرع علی وجوب رد، شارع هم حکم کرد به این که رد الودیعه واجب. ثم عرض ما یوجب الشک، بعد یک جریان پیش آمد، انسان شک کرد که بازم رد الودیعه واجبون او لیس بواجب، مثل اضطرار خوف. فیستصحب الحکم، شما اینجا حکم شرع را استصحاب میکنید، میگویید تاها رد الامانه شرعا واجب بود، حالا که این جریانات پیش آمده بازم رد الودیعه واجب است، استصحاب میکنید. ما انه کان تابعا للحکم العقلی، و حال اینکه فرض این است که چون عقل گفته بود رد الودیعه واجب، شرع هم گفته بود رد الودیعه واجب، روی ملازمه بوده. قلتو همچه چیزی در عالم نیست اما الحکم شرعی المستند الى الحکم العقلی فحاله حال حکم العقلی، هر کجا حکم شرع تابع حکم عقلی شد حاله حاله، اونجا حال حکم شرع همون حال حکم عقل را دارد. همانطوری که حکم عقل قابل استصحاب نیست، حکم شرع هم قابل استصحاب نیست. در این مثال حکم عقل قابل استصحاب نیست، به جهت اینکه عقل موضوع را مشخص کرده، یا گفته است که در حال اضطرار رد امانه واجبه، یا میگوید در حال اضطرار رد امانه واجب نیست. عقل انسان را متحیر نمیگذارد، موضوعش را هم مجمل نمیگذارد، کاملا مشخص میکند. به هر ترتیبی که عقل مشخص کرد، شرع هم تابعی عقل است. این جای تا اما الحکم شرعی مستند الى الحکم العقلی، هر کجا حکم شرع مستند شد به حکم عقل، فحاله حال حکم العقلی، اونجا حسابش همون حسابی حکم عقل را دارد که دیروز امروز توضیح داده شد. بله، اون که قابل استصحاب است حکم شرعی که تابع حکم عقل نباشد. فی عدم جریان. خب این قلت من جای را سراغ دارم که حکم عقل مستند است به حکم شرع، و در این حال این دشک حکم شرعی را استصحاب می کنند. می فرماید نه اشتباه نکن، اونجا حکم شرع مستند به حکم عقل نیست که شما دیدید. خب نعم، لو ورد فی مورد حکم العقلی حکم شرعی، اگر وارد شد در مورد حکم عقل حکم شرع، هم عقل حکم کرده و هم شرع، اما شرعی که حکم کرده من غیر جهت العقل، حکم شرع مستند به حکم عقل نیست، ملاکشون جداست. و حضرت تغییر فی حال من احوال موضوعه، تغییری رخ داد در حالی از احوال موضوع، مثلا صبی بود 15 ساله بود، حالا شد 16 ساله. مما یحتمل مدخلیته وجودن او عدمن فی الحکم، به طور تغییر یافت که احتمال میدیم مدخلیت داشته باشد این تغییر یا وجودن یا عدمن در حکم. مثلا 15 ساله بودن مدخلیت داشته در عدم، یا 16 ساله نبودن مدخلیت داشته در اون عدم. بالاخره آقا حالا این شده 16 ساله و شک میکنیم شربتتون حالا براش حرام شد یا حرام نشد. 15 ساله بودن رفت، 16 ساله بودن آمد، جرال استصحاب. بله، استصحاب حکم شرع جاری می شود. و حکم به ان موضوعه اعم من موضوع حکم العقل، و حکم می کنیم به اینکه موضوع این یعنی موضوع حکم شرع اعم است از موضوع حکم عقل. عقل تا 7-8 سالگی می گفت توتون حرام نیست، اما شرع قبل از 16 سالم گفته توتون حرام نیست، بعد از 16 سالش هم گفته توتون حرام نیست، به برکت استصحاب. و حکم به ان موضوع حکم شرع اعم است از موضوع حکم عقل. میدونید این دو سطر را برای چه گفتیم؟ این مقدمه چینی بود برای اینجا. و من هنا روی همین گفتار جدری استصحاب عدم تکلیف فی حالین فی حالن یستقل العقل به قبه تکلیف فی، استصحاب می کنیم اون عدم تکلیفی را که از اول ولادت این بچه اون عدم تکلیف محقق بود، اون عدم را بعد 16 سالگی هم استصحابش می کنیم. و من هنا یجری استصحاب عدم تکلیف، کدوم عدم تکلیف؟ اون عدم تکلیفی که از حین ولادت صبی تحقق داشته که میگه فی حال یستقل العقل به قبه تکلیف فی، لکن العدم العزلی لیس مستند الی القبح العقلی، ولی اینجا عدم تکلیف شرعی مستند به عدم تکلیف عقلی نبود، هر کدوم ملاک جداگانه داشت. منتها چیزی که هست و موجب می شود انسان اشتباه دوچار بشه اینه، و این کان موردن للقبح فی بله، و این کان موردن للقبح، منتها چیزی که هست اون موقعی که شرعا تکلیفی نبود عقلا هم تکلیف قبیح بود. خب مورد بودن یعنی هماهنگ بودن غیر از مستند بودن. بله قبول داریم تا یه حدی عدم عقلی با عدم شرعی موردشان یکی بود، هماهنگ بودن، باشد که هماهنگ بودن، اما مستند که نبود ملاک شد جدا. هذا حال نفس الحکم العقلی. به حمد الله مطلب این قسمتش به پایان رسید، حساب خود حکم عقلی بود. و اما موضوعه، اما استثناء در موضوع حکم عقلی چطور؟ که ضرر المشکوک بقاؤه فی المثال المتقدم مانند ضرر و ضرر سمی که شک داریم در بقاش، در اون مثالی که در درس دیروزی گذشت، سمی بود مضر بود شربش قبیح بود، حالا هم نمیدونیم سمش مضر هست یا نه. الشک فی بقاء حکم العقل للشک فی بقاء موضوعه فالذی ینبغی ان یقال فیه. دقت بکنید، به دو شرط میتونیم موضوع را استثنا بکنیم و اثر عقلی به او بار بکنیم. به دو شرط، یک ان الاستصحاب این اعتبر من باب الظن، اگر استصحاب را من باب الظن حجت بدانیم امل بهی هنا، استصحاب را جاری میکنیم، لانه یظن الضرر بالاستصحاب، چون به برکت استصحاب ظن پیدا میکنیم که این سم است و مضر. وقتی ظن پیدا کردیم تیحمل علیه الحکم العقلی، قبح عقلی میاد. اما شرط دومم دارد، این کان موضوعه اهم من القطع و ظن، به شرط اینکه عقل شرب سم را قبیح بداند، اهم من السم المقطوع و المزنون. ها به این دو شرط عیب ندارد، اما اگر احد شرطین منتفی شد دیگر اشتصاب دارد. خب این کان موضوعه اعم من القطع و الظن کمثال الضرر، چون که در مثال الضرر این طوری عقلا بله ضرر را مرتکب شدن قبیحه، چه ضرر مقتوع و چه ضرر مزنون. و این اعتبار من باب تعبد، اما اگر استصحاب را من باب تعبد حجت دانستیم لعجل الاخبار به خاطر اخبار یا شکل دیگه منتفی شد فلا یجوز العمل به، حق نداریم استصحاب جاری بکنیم. للقطع بانتفاء حکم العقل مع الشك في الموضوع الذي كان يحكم عليه مع القطع، اون موقعی که شما یقین داشتید این سمه است عقلتون میگفت شربش قبیحه، اما حالا که یقین ندارید دیگه عقل حکم نخواهد کرد به اینکه شربش قبیحه. للقطع بانتفاء حکم العقل، چون یقین داریم که حکم عقل رفت، در صورتی که شما شک دارید در موضوعی که کان یحکم علیه در زمان قطع مثلا اذا ثبت بقاء الضرر في السم في المثال المتقدم بالاستصحاب، وقتی که ثابت شد بقاء ضرر در سم در اون مثال متقدم به برکت استصحاب لا تنقض اليقين بالشك، فمعنى ذلك معنای این استصحاب ترتیب الآثار الشرعیه المجعول للضرر على مورد شک، ترتیب آثار شرعیه مجعوله للضرر بر مورد شک. بله آثار شرعیه را می توانید با این استصحاب مترتب بکنید. و اما الحکم العقلی بالقب، اما اینکه عقل می گفت شربش قبیحه فلا یثبت بذلک، می شود اصل مثبت و اصل مثبت حجت نیست. دوباره مطلب را تکرار می کند، نعم یثبت الحرمت الشرعیه، بله حرمت شرعیه را میشه مترتب کرد. حرمت شرعیه به معنای نهی شارعی ظاهرا، به این معنا که شارع به حسب ظاهر اینا حرام فرموده، لثبوتها سابقا، چون سابقا حرام بود حالا هم حرامه. سابقاً چرا حرام بود؟ ولو به واسطه حکم عقلی، چون عقل گفته بود شرمش قبیحه، شرع هم گفته بود شرمش حرامه. حالا که شک کرده استصحاب میکنیم، اثر عقلی متناسب نمیشه، اما اثر شرعی مترتب میشه. دقت کردنیه. ولا منافات بین انتفاع الحکم العقلی و ثبوت الحکم الشرعی، هیچ مانعی ندارد که وقتی موضوع را اجتساب کردی اثر عقلی مترتب نشه، اما اثر شرعی مترتب بشود. هیچ مانعی. لأن عدم حکم العقل مع الشک، چون نبودن حکم عقلی در زمینه شک، اینما هو الاشتباه الموضوعی انده، از این جهت است که موضوع نزد او مشتبه شده. و به اشتباهی، البته وقتی موضوع مشتبه شد، یشتبه الحکم شرعی الواقعی، ایزن حکم شرعی واقعی هم مورد شک واقع می شود. خدایا واقعا حرام هست یا حرام نیست؟ اما ظاهرا چطور؟ ظاهرا اجتساب می کنیم و حکم به حرمت شرعیه. و به اشتباهی مسلم است که وقت موضوع مشتبه شد، یشتبه حکم شرعی الواقعی، ایزن حکم شرعی واقعی هم مشتبه میشه. الا ان شارع حکم علی هذا المشتبه الحکم الواقعی، ولی شارع به مقتضای لا تنقض الیقین بالشک حکم کرده بر این مشتبه حکم واقعی به حکم ظاهری، به یک حکم ظاهری و هی حرمه. و من ما ذکرنا بالی من عدمه.